أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه ششمی که برای بطلان شروط غیر منصفانه مطرح شده بود که استدلال به ادله ولایت فقیه بود، مناقشه و اشکالی که در استدلال به ادله ولایت فقیه در این مورد و در نظائر این مورد، مثل همون بحث خرید و فروش با سند غیر ثبتی و نظیر این استدلال به این ادله ولایت فقیه برای اثبات شخصیت حقوقی و تنفیذ و امضای شخصیت حقوقی در نظر شارع می شود، مناقشه و اشکالی که در استدلال به این ادله برای این موارد می شود این بود که در جلسه قبل اشاره به اون شده، این بود که ثبوت ولایت برای فقیه به هر دلیلی از هر راهی که اثبات بشود، چه از راه امور حسبیه، من باب امور حسبیه اثبات بشه، چه به دلیل لفظی اثبات بشود از مقبوله و غیر مقبوله، اون مقداری که ثابت هست از ولایت برای فقیه به اینه که در چارچوب احکام اولیه شریعت فقیه حق امر و نهی دارد و اوامر فقیه متبع هست، لازم الرعایه هست، متابعت می شود. به این مقدار هست، نه بیش از این. چرا؟ به جهت این که متفاهم عرفی از اعطای ولایت به شخص یا به طایفه خاصه در هر نظام تشریعی که اتفاق بیفتد، این اعطای ولایت متفاهم عرفی اینه که اون شخص یا اون طایفه ولایت دارد در همون محدوده احکام ثابت در اون نظام تشریعی و نظام تقنینی، نه اینکه ولایت او اطلاق داشته باشد حتی در جایی که تصادم داشته باشد با احکام دیگر اون شریعت و به تعبیر فقه العقود خروج علی ذالک النظام حساب بشود. چنین اطلاقی وجود نداره. در این قسمت بیان شد که همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اومده که حتی دایره ولایت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام هم اونقدر وسیع نیست که موارد تصادم با احکام ابتدایی شریعت، احکام اولیه شریعت را شامل بشه. در موردی که حکم اولیه شریعت حکم الزامی هست، وجوب اطاعت، مثلا اطاعت لازم باشد، در جایی که برخلاف حکم لزومی حکم ایجابی شده، به ترک واجب مثلا امر فرموده باشد یا در ارتکاب محرمات، اینطور نیست. به این خاطر که ولایتی که به پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام اعطا شده از باب اولویت به مؤمنین از انفس اونها اعطا شده، از باب اولا بالانفس اعطا شده و اولویت بالانفس در جایی جاری می شود، پیاده می شود که خود مؤمن در اون مورد ولایت داشته باشد، اختیار داشته باشد. در کجاست که مؤمن اختیار داره؟ در دایره احکام غیر الزامی که به تعبیر مرحوم آقای سعد در منطقه الفراغ هست، اون جایی که شارع حکم الزامی ندارد. در اون مورد خود مکلفین اختیار ایجاد فعل، اختیار ترک فعل را دارند. در اون جایی که خود مؤمنین اختیار ایجاد و ترک را دارند، در اون مورد اعطای ولایت شده است به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به ائمه معصومین علیهم السلام. حتی ولایت ثابت للمعصومین هم یک چنین قیدی دارد، فضلا از اینکه برای فقیه بخواهد ولایت به نحو مطلق به نسبت به این قید بخواهد ثابت بشه، نه اینطور نیست. این ببیند فرض این که حکم اولی شریعت داریم
اباحه است دیگه، رسول میتواند مصلحت ملزمه در آن ببیند و اباحه کند،
مصلحت نه اینکه مصلحت ملزمه، بالاخره در یه جای خاصی مصلحت خاصی غیر از اون فی حد نفسی، این امر مباح، این امری که مباح است به حسب حکم اولی یعنی به ذاته مصلحت ملزمه ندارد، به ذاته مفسده هم ندارد. چیزی که به ذاته مفسده و مصلحت ندارد در یک موردی ممکنه به خاطر اون مصلحت پیدا کنه.
به رسول میدید که مصلحت ملزمه رو کشف بکنه و حکم الزامی در ابا درک اینو نسبت به دیگر امور چرا بهش میدید؟ به همین معنی مصلحت ملزمه رو درک میکنه ولی اون واجبی باشه به صورت موقت، میشه نسخ موقت دیگه. چه معنی
نسخ موقت؟ اینکه میفرمایید البته برمیگرده اصلا به ولایت بر تشریع، ولایت در دایره امور اجرا نیست. حتی در اون مرتبه هم ولایت بر تشریع هم همونطور که اشاره شده، حتی در ولایت بر تشریع هم که برای رسول الله و برای ائمه معصومین علیهم السلام، یعنی امکانش که برای همه این ذوات مقدس است، برای رسول الله که یقینا واقع شده در بعضی از موارد رسول الله حکم جعل کرده است، در حالی که به حسب فرض الهی و جعل الهی اون مورد حکم جعل نشده بود، مثل همین نمازهای رکعات نماز یا در باب زکات و اینها که وضع بر امور تسعه و امثال اینها، در اون موارد بله فرض این اون مواردی که ثابت شده از ولایت برای رسول الله در تشریع جایی است که به حسب حکم الهی، حکم مجعول الهی اینطور نیست که حکم لزومی جعل وجود داشته باشه و ما جعله رسول الله برخلاف او باشه، اینطور نیست. میگم فرض اینه که اونجا اون حکم را شارع جعل کرده
که رسول چنین قابلیتی دارد میتواند
درک معنا نداره. این معناش اینه که اون مصلحتی که اول خداوند متعال تشخیص داده پس معلوم درست نبود دیگه، درست نبود دیگه. نه در اجازه در بعضی از موارد اجازه بفرمایید، نص نیست، نص معنا نداره، بالاخره نص واقعا در بعضی از موارد فعلی که واجب شده است در شریعت یا فعلی که حرام شده است در شریعت ممکنه به خاطر طلوع و عناوین ثانویه از اون حالت بیافت، اون حساب دیگه ای داره، ولی اگه اینجور نباشه نه، چنین چیزی نیست. کسی هم این را قائل نشد، ما هم اعتبار همونطور که در کلام مروان تبریز است هم اعتبار موافق با اینه، همونطور که دیروز هم اشاره کردم در روایت میسمی به صراحت این مطلب آمده است که خداوند متعال یک امر و نهی دارد، اگه امر و نهی خداوند متعال امر الزامی باشه رسول الله در اون مورد حکم برخلاف ندارد، ولی اگر نهی خداوند متعال یا نهی اعافه‌ای باشه یا تنزیهی باشه، نهی اونجوری نباشه یا اصلا نهی نداشته باشه، رسول الله در اون موارد اعمال نظر میکنه. اینطور نیست که در جایی که خداوند متعال به حسب حکم اولی شریعت حکمی را جعل کرده باشه رسول الله در اون موارد بخواد برخلاف او عمل بکنه، اینطور نیست. در روایت مسمعی مشکل ثبوتی نه، موافق اعتبار هم همینه مشکل، چون نقض قرار حساب می شود.
اینو میپذیرم که نپذیرید؟
نقض قرار هم دیروز اون حکمی که جعل شده است بر اساس حکم اولی که جعل شده است بر اساس مصالح و مفاسدی که موجود در متعلق بود برای رسوندن مکلف به اون قرار، اون حکم جعل شده، حکم وجوبی جعل شده، موقت نداره که به لحاظ نوع داریم حساب میکنیم. به لحاظ نوع این ذات این شی برای او اگه حکم وجوبی باشه، این ذات دیگه از نایه رسول الله نمیتواند حکم تحریمی پیدا کنه، نمیتواند حکم تحریمی پیدا کنه. این ذات بله با طرف و عنوان ثانوی موضوع رو شما عوض بکنید، ذات نشد، ذات مستر و الی شد مثلا، ذات مورد ضرر شد، ذات مورد اکراه شد، اونا عناوین دیگه ای هست. ولی اگر برای ذات فعل حکمی از نایه خداوند متعال به حسب جعل اولی جعل شده باشه که جعل حکم به خاطر رسوندن مکلف به مصالح و مفاسد موجود در او هست، در کنار این جعل حکم به حسب طبع اولی دیگه شخص اگر به پیامبر ولایت بر تشریع هم داده شده، ولایت بر تشریع اطلاق نداره این موارد را بگیره، چون نقض غرض لازم بیاید دیگه. حالا این مقدار
ذات
اون ذات اون مصلحت داشته؟
بله درک مصلحت
ذات خداوند متعال به خاطر مصلحت ملزمه در ذاتش امر کرده. الان رسول الله بخواد بفرمایید که این مصلحت ملزمه نداره ذاتش، نه به خاطر اون عناوین ثانوی نداره دیگه، ذات نداره، معنا نداره اصلا، ذات به معنا نداره. این عرض کردم هم اعتبار موافق با اینه، هیچ کسی این را نگفتن و در روایت هم، در روایت مسمعی هم به صراحت این مطلب آمده است. سوال میکنه در اون روایت مسمعی در حدیث 21 از باب نوع ابواب صفات قاضی که البته در سند او بعد خود همین محمد ابن عبدالله مسمعی هست که به توصیف خاص توصیف نشده، ولی به وجوهی این روایت را قائل به اعتبار شدن بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله در بحث تعادل و تراجی مطلب را فرموده. در تقریرات بحثشون از مغنی هم آمده که یکی از وجوه اعتبار این روایت قوت مضمون و استحکام متن فقرات مختلف این روایت. در اون روایت اینطور آمده که سوال میکنه از مواردی که بله اختلاف شده در اخباری که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسه، بله احمد ابن حسن میسمی انه سأل الرضا علیه السلام یوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابی وقد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی شیء الواحد، فقال امام علیه السلام در جواب اینجور فرمود ان الله حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائض، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او فی تحریم ما احل الله او دفع فریضه فی کتاب الله رسمها بین قائمون بلا ناسق نسخ نسخ ذالک فذالک ما لا یسع الاخذ به. اگر شما روایتی از رسول الله به گوش شما رسید که برخلاف فریضه مجعوله الهی هست، برخلاف فریضه مجعوله الهی هست، اونجا دیگه چنین چیزی، اینجا اون نسخ، این نسخ اون که دیگه فرض این کن تشریع اصلا نسخ بکنه به حسب حکم اولی، پس نسخ شده
اول برای شما، برای پدر شما
اگه نسخ شده باشه به حسب حکم اولی. کلام در اونه که حکم اولی باقیه، حکم اولی باقیه، در جایی که حکم اولی باقیه در اون مورد رسول الله تشریع برخلاف ندارد، در جایی که نسخ شده باشه حسب دیگه. ولی دیگه یه مقدار التفات بفرمایید، چرا امام فرمود رسول الله هم از رسول الله هم چنین مطلبی صادر نمیشه و اگر حدیث این گونه ای هم آمد لا یسع الاخذ به، قابل اخذ نیست. چرا؟ لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن لیحرم ما احل الله ولا یحلل ما حرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکامه کان فی ذلک کلیه متبعا مسلما معدیا عن الله و ذلک قول الله عز وجل ان اتبع الا ما یوها الیه فکان علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعا لله معدیا عن الله ما امره به من تبلیغ رساله. بعد میگه حالا مواردی که از شما حدیث میرسد ما که این حدیثی که از شما معصومین ائمه معصومین میرسد اگر مخالف با اونی که رسول الله فرموده چطور هست. امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام در اینجا فرموده همین نسبتی که بین احادیث رسول الله و فرائض مجعوله من قبل الله هست، همین نسبت هم بین تصرفات ما، احادیث ما و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اون جاهایی که رسول الله امر و نهی الزامی داشته باشه ما اونجا دخالت نمی کنیم. محل دخالت ما جاییست که نهی و امر الزامی نباشه. قل دو حالا اجازه فهم بخونه. قل دو فإنه یرد عنکم الحدیث فی شیء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم مما لیس فی الکتاب واقع فی سنه ثم یرد خلافه. در سنت، در کتاب مجید نیست، در سنت رسول الله هست ولی از شما خلاف اون میرسد. فقال کذالک. امام علیه السلام در جواب این سوال هم فرمود مسئله ما هم، تصرفات ما هم در بیان احکام به همون نحوی است که رسول الله رعایت میکرد. اون چطور رسول الله برخلاف مجعولات الهی تصرفی نداشت و نسبت به ما هم به همین نحوه. فقال کذالک قد نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیه نهی الله و امر به اشیاء فذلک فصار ذلک الامر واجبا لازما که عدل فرائض الله فوافق فی ذلک امره امر الله فما جاء فی النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهی حرام ثم جاء خلافه یعنی از ما خلافی اومد برخلاف نهی رسول الله نهی حرام لم یسع استعمال ذلک ما چنین مطلبی از ما نیست، ما تصرف این گونه در احکام شریعت نمی کنیم. بله. و کذالک فی ما امر بهی در امر الزامی اینطوره، در نهی الزامی اینه. چرا؟ لعنا لا نرخص و فی ما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا نعمر به خلاف ما امر بهی رسول الله صلی الله علیه و سلم الا لعلت خوف ضرورتن که مسئله عناوین ثانوی حساب دیگه ای داره، ولی به حسب ذات شیخ موضوع برای حکم الزامی من قبل الله یا من قبل رسول قرار گرفته ائمه در اون مورد هم تصرف برخلاف ندارد. حالا این قسمت که مقصود این بود که این اشکال به استدلال به ادله ولایت فقیه، اشکال اول این بود که ولایت ثابت در هر نظام تشریع لشخصی یا لطائفه‌ای محدود به رعایت قوانین اون شریعت هست، محدود به رعایت قوانین اون شریعت، زائد بر اون توسعه ندارد، اطلاق ندارد، موارد تصادم با قوانین ابتدای شریعت را ندارد. دلیلش همین. این اشکال اول. اشکال دوم، بله، این امر برخلاف نمی کنه اون جایی را که ولو بله تشریع نیست ولی از جهت اجرا اون جایی که رسول الله نهی کرده حضرت فرموده ما این کار را نمی کنیم مگر لخوف ضرور، اون عنوان دیگه ای هست. ولی حتی بله در اعمال ولایت هم امر برخلاف اگر رسول الله نهی الزامی داشته باشه امام معصوم هم در اونجا امر به خلاف نمی کنه دیگه. نه دیگه، امر به خلاف تعبیر که ما امر به خلاف، ولی اون امر از باب تشریع، از باب تشریع نباشه، از باب امر من باب ولایه باشه. مطلقا ما چه این امری نمی کنیم. امر الزامی نهی رسول الله لازم الاتباع هست، قابل مخالفت نیست، چه مخالفت او به عنوان تشریع باشد چه مخالفت او به عنوان اعمال ولایت باشد، مگر در جایی که عنوان دیگه ای برش تاری بشه الا لعلت خوفن عنوان ثانوی حسابی دیگه ای دار. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر در ادله ولایت فقیه یه اطلاق این گونه ای باشد که فقیه در هر موردی که ضرورت اختزا کرد میتواند اعمال ولایت بکنه، امر و نهی بکنه، حتی اگر در اون مورد حکم الزامی به جعل اولیه برخلاف باشه، حتی حکم الزامی بله، حتی بله حکم تحریمی مثلا در اون مورد باشه، فقیه بخواهد حکم به عمل بکنه، امر به عمل به اون شی بکنه، یا حکم وجوبی باشه بخواهد امر به ترک بکنه که لازم باشه بر مکلفین ترک اون عمل، حتی اگر در ادله ولایت فقیه اطلاقی هم فی حد نفسی وجود داشته باشه که حاصل اشکال اولی بود که اصلا اطلاق وجود نداره، اگر از اشکال اول غمزه این بکنیم، اشکال اول را قبول نکنیم، بگیم اطلاق داره ولی به دلیل منفصل این ادله ولایت فقیه اگر اطلاق داشته باشه اطلاقش قید خورده، دلیل منفصلش هم ادله است که روایات متعددی است که به این مضمون، به شبیه این مضمون وارد شده که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، به السنه مختلف این مطلب آمده است که هیچ مخلوقی بله حق طاعت ندارد در اونجایی که طاعت او مصداق معصیت خداوند متعال باشه. یه چنین دلیلی داریم، یه روایات اینجوری داریم که این مضمون در اونها بله آمده است که در موردی که امر مخلوق، امر مخلوق مصداق معصیت خالق باشد، اتباع مخلوق مصداق معصیت خالق باشد، در اونجا و اطاعت، حق اطاعت برای مخلوق ثابت نیست. این مضمون در ابواب مختلف مطرح شده، در کتب مختلفی که به عنوان مرجع اخذ حدیث هستند، مثل کتاب مثل رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در اونجا مطرح شده، در کتب در کتاب سلیم ابن قیس مطرح شده، در محاسن برقی باب خاصی را ذکر کرده روی این عنوان که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، از جمله در صحیحه محمد ابن مسلم در همون محاسن آمده، این عبارت آمده است که لا دین لمن دان بطاعت من اصلا، این در جایی که فعل شخص، امر شخص، طاعت شخص، اسیان خداوند متعال باشه، چنین امری ثابت نشده. در بعضی از روایات هم آمده که در همون نامه امام رضا علیه السلام به مأمون، اونجا آمده که بر الوالدین واجبان و انکانا مشرکین و لا طاعت لهما فی معصیت الخالق و لا لغیرهما فانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در بعضی از روایات هم نسبت به غیر، نسبت به علمای یهود و نصارا که در آیات کتاب مجید آمده است که اینها مردم اینها را به عنوان ارباب اختیار کردن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، در یه روایتی در محاسن آمده که این که اینها بله مردم اینها را رب اختیار کردن، مقصود این نیست که اینها را پرستیدن، عبادت اونها که نکردن، مقصود این بود که اینها نظری داشتن که این نظر اینها برخلاف حکم الهی بود، این مردم چون متابعت کردن عنوان اتخاذ ارباب در مورد اینها به کار رفته. در روایت ابی بصیر، صحیح ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله فقال، امام علیه السلام فرمود والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فتبعوهم. این وجهش اینه که این جایی که امر حرامه به حسب جعل اولی باشه، کسی حق این را نداره. این اگر متابعت بکنه میشه از موارد متابعت اطاعت کردن از مخلوق در موردی که معصیت خالق حساب میشه. روی این حساب اشکالی که البته بله اشکالی که در اینجا به استدلال میشه اینه که برای فقیه حق بله تصرف این گونه ای ثابت نیست که بخواهد بگه که مثلا این باطل باشد. این تو محل بحث ما این بود که با تمسک به ادله ولایت فقیه گفته بشود که قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه باطله، اینو من الغا میکنم که علم یکن قرار میدم. این ادله ولایت فقیه چنین حقی را برای فقیه اثبات نمیکنه. مقصود این بود. یا در محل در مورد دیگه‌ای که امروز محل بحثه، فروش غیر فروش املاک به سند غیر رسمی با ادله ولایت فقیه نمیشه این رو توجیه کرد که فقیه بگوید این قراردادی که فی نفسه واجد شرط صحته من الغا میکنم، ابطال میکنم. مقصود این بود که این حق را نداره و الا فقیه در این موارد از راه‌های دیگه‌ای بتواند اگر ضرورتی در بین هست یا مصلحتی در بین هست از راه دیگه‌ای بخواهد جلوی این امور دارای مفسده را بگیره، راه بازه. در مثل این موارد امثال این موارد، مثلا همین چیزهای غیر رسمی، این فرید و فروش املاک به سند غیر رسمی در جایی که فقیه ضرورت تشخیص داد و احساس کرد که اگه این قراردادهای غیر رسمی رواج پیدا کنه مردم بر طبق این بخوان عمل بکنن یه مفسده بار میشه، اگه احراز کرد وجود مفسده را از را برای جلوگیری برای بازداشتن مردم از این کار وجود داره. راهش اینه که بالاخره اون کسی که میخواد خرید و فروش املاک بکنه بعداً در این اون که خریده این املاک را میخواد تو این کاری انجام بده دیگه، احتیاج به خدمات و تسهیلاتی داره که ارائه تسهیلات اونایی که خدمات ارائه میکنن، تسهیلات ارائه میکنن، فقیه نسبت به اونها نهی از این میکنه، میگه تسهیلات و خدمات را به کسانی که به سند رسمی خرید و فروش نکردن به اینها تسهیلات ارائه نکنید. خب خدمات که به اینها ارائه نشه بنده خدا زمین بخره بدون اینکه از خدمات و تسهیلات فایده برای اون نداره، عملا حالت بازداری بازداشتن پیدا میشه. اون چیزی که مورد بحثه این بود که فقیه بگوید که من باطل کردم، این اون حق ابطال نداره. یعنی نظر او در این که بگوید باطل هست این قسمتش صحیح نیست، ولی از راه های دیگه میتواند جلو این کار رو بگیره. کسی مثلا زمین خریده میخواد در این خانه بسازه، خب بعد احتیاج برق داره، آب داره، اداره آب به اداره برق به اونها امر و نهی بکنه به چنین کسانی امتیاز برق ندید، امتیاز آب ندید. اینجور موارد امر و نهی فقیه در این موارد که بلا اشکال نافذه دیگه. در این مواردی که نسبت به این اموری که مربوط به این خرید و فروش هست، نه خود خرید و فروش، نسبت به امور مربوط به خرید و فروش میتواند امر و نهی داشته باشد که به وسیله اون امر و نهی اون غرضی که از ابطال در نظر بود اون قرار تأمین میشه، چون قرار این بود که اگه این رواج پیدا کنه مفسده پیدا میشه دیگه. یا مصلحت ملزمه در اینه که همه سند رسمی داشته باشن، یا بنابر اینکه حد ولایت برای فقیه آیا در حد ضرورت یا مصلحت کافی برای اعمال ولایت. علایال در این موارد که مصلحت را تشخیص میدهد یا در نبود او مفسده را در فعل خاصی مفسده را تشخیص میده، مفسده نوعیه را، در این موارد امر و نهی از راه امر و نهی به اون غرض میرسیم. در اون مثال سند رسمی بله اونجا واضح هست که یعنی از نظر صغروی مشکلی نیست که از طریق امر و نهی نسبت به امور مرتبط به معامله، اون غرض که دفع المفسده، احتراز از مفسده و تحصیل المصلحه است، تأمین میشه. ولی در خصوص محل بحث که شروط غیر منصفانه باشه، در خصوص محل بحث ممکنه اشکال صغروی بشه، با توجه به اینکه قبلا در بحث‌های قبلی در وجوه قبلی بیان شد که در مواردی که در قرارداد شرط غیر منصفانه گذاشته می شود، مندرج می شود، در مجموع این به نفع اون طرف ضعیف هست و چون در مجموع به نفع طرف ضعیف هست، ابطال او به معنای تسجیل اضطرار بر مکلف هست که مرحوم سید فرمود ادله رفع اضطرار در جایی که ادله رفع اضطرار در جایی که رفع حکم تسجیل اضطرار، تشدید الامر علی المکلف، مکلف را در مخمصه باقی گذاشتن حساب بشه، ادله رفع اضطرار اونجا نمیاد. خب اون نکته باعث میشه که از نظر صغروی هم اینجا اشکال بشه که در موارد قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه اگر امضا نشود، اگر طرق بازدارنده برای ایجاد او اعمال بشه، طرق بازدارنده برای ایجاد این قراردادها اعمال بشه، عملا اون افراد ضعیف در اضطرار باقی میمونن، در اضطرار باقی میمونن، در مخمصه باقی میمونن، کسی حاضر نمیشود با اونها این با اونها قرارداد ببنده و اون موارد مورد اضطرار و احتیاج اونها را به اونها بدهد. کسی حاضر نمیشه دیگه اگه بدونی که این قرارداد اینجوریه، بعدا ترتیب اثر در ادارات به این داده نمیشه، خب هیچ وقت اقدام به این کار نمی کنه، نتیجهش بقای این طرف ضعیف در اون اضطرار و در اون مخمصه میشه، شبیه همونی که در کلام مرحوم سید اومده که کسی برای علاج مرض اگه مضطر شد به فروش خانه، اگر شارع این بی را ابطال بکنه، باطل بدونه، غیر صحیح بدانه، نتیجهش میشه که معناش این میشه که من خدا در همین با همین مریضی بمیرد، فرزندش با این مریضی بمیرد. اشکال صغروی در این مورد ممکنه پیدا بشه. البته در اون مثال ثبت رسمی قید و فروش املاک نه، اونجا اشکال صغروی نیست. لا تعادل مخلوق نه دیگه، این همون این عبارت اخرای همونه، اونی که در اشکال اول گفته میشه اصلا فی حد نفسیهی، اون طاعتی که حق طاعتی که به یک شخص به یک گروه داده میشه تا حدی است که طغیان بر اون تشریح نشه، این دلیل منفصل همونو بیان میکنه. اگه نه عرض کردم همونو بیان میکنه که اگه فی حد که این اگر اعطای ولایت شده، همونطور که تطبیق شده در روایت بر طاعت نسبت به پدر، در طاعت پدر، در طاعت زوج بر زوجه، در امثال این موارد که به اشخاص اطاعت به مخلوق حق طاعت داده شده، این طاعتی حق طاعتی که به مخلوق داده شده مقید هست، به این دلیل منفصل مقید، مطلق نیست، در اون محدوده احکام شریعته، در جایی که مخالف با طاعت خداوند متعال نباشد. و الا اگه بله اطلاق این مقید اون اطلاق میشه دیگه،
این اصلا معصیت الله آیا اینجا صدق میکنه؟
بله دیگه، فرض اینه که حکم اولی بحث حکم اولی، فرض اینه که شارع حکم الزامی داره، حکم الزامی
احتمال دارد که یکی از مصادیق طاعت الله طاعت از ولی باشه.
نه اون که کسی اون نکنه
برفرض اون قبول
نه دیگه، اصلا اون اشکال اول معناش اینه، نه نه اشکال اول این نبود، اشکال اول این بود که خداوند متعال یه احکام الزامی جعل کرده، واجب کرده است امری را، واجب کرده است مثلا صلات را، حرام کرده است شرب خمر را، شرب خمر حرامه، شرب خمر به حسب حکم اولی حرامه، صلات به حسب حکم اولی واجبه. با توجه به این که واجب هست، در این مورد پدر امر به شرب خمر بکنه، حق طاعت برای پدر ثابت نیست. چرا؟ در اشکال اول چی میگفت؟ اشکال اول میگفت اینجور میگفت، میگفت که چون تا در هر نظام تشریع که حق طاعت به شخصی داده شده، به گروهی داده شده، اون محدوده در محدوده خاصی به او حق طاعت داده شده. اون محدوده اینه که خروج علی ذلک النظام نباشه. به پدر یک مصداق، فقیه هم اگه به فقیه هم حق طاعت داده شده، با توجه به اینکه در این مورد خداوند متعال حکم داره، حکم به حسب جعل اولی دارد که نماز واجب هست، حکم به حسب جعل اولی داره که خمر حرامه، این روی این ذات که خمر حرامه حکم شده. اگر عنوان ثانوی در کار نباشه، لیل علاج و لغیرهی و عناوین ثانویه دیگه، اینها در کار نباشه، همین خم بلا ضرورتن فقیه امر بکنه به شرب خم، حق چنین طاعتی نداره. میگم همونی که در اشکال اول میخواستیم بگیم تزیق ذاتی دارد، تقید ذاتی دارد، در اشکال دوم گفته میشه اگر ذاتن تزیق نباشد، از باب زیق فمن رکیه نباشد، به حسب نظر اولی اطلاق داشته باشه، با دلیل مقید این را تقید میکنیم دیگه. مثل بقیه موارد اطلاق و تقید، در بعضی از موارد تقید ذاتی هست، به خاطر تزیق ذاتی هست، از همون اول دلیل اطلاق نداره. در بعضی از موارد میگوین دلیل به حسب عناوین مذکور در این دلیل اطلاق داره، ولی این اطلاق به وسیله دلیل منفصل قید میخوره. اینجا همین دو مرحله، این دو تا اشکال حاصلش به این دو مطلبه که در بد و امر ادعا میشود تزیق ذاتی، تقید ذاتی وجود دارد. اگر تزیق ذاتی را قبول نکردیم، گفتیم اطلاق دارد، چون عنوان مطلق ذکر شده، گفته شده مثلا برای فقیه مطلقا حق تصرف هست، رأی و نافذ غیری در خطاب نیامده، مطلق اطلاق داره. اگر در خطاب قید نیامده، تزیق ذاتی نداشته باشه، تغییر ذاتی نداشته باشه، با دلیل منفصل قید میخوره دید، مثل بقیه موارد اطلاق تقرید دید. خب تا اینجا معلوم شد که این وجوه بعد شیشگانه ای که برای ابطال قراردادهای بعد مشتمل بر شروط غیر منصفانه بیان شده، هیچ یک از این وجوه تمام نبود. عمده وجوه که جای بحث و جای اشکال و نقد داشت این وجوه بود. در کنار این وجوه بعضی از وجوه دیگه هم ذکر شده برای ابطال قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه که اونا دیگه قابل تر نیست، به خاطر اینکه خارج از موضوع بحثه. بعضیا مثلا گفتن با دلیل، بله بعضی گفتن که با دلیل رفع غرر، نهی النبی عن الغرر، حکم به بطلان این شروط غیر منصفانه میشه، از راه دلیل نفی غرر مثلا حکم به این کردن. بعضی یک وجه دیگه این که گفتن که مثلا این شروط از راه غیر مقدور بودن شرط حکم می شود به اینکه این شروط غیر منصفانه باطله، فاسده، بی اعتباره، چون مثلا این عمل به این شروط، رعایت این شروط بر طرف ضعیف غیر مقدور برای او هست. این وجود دیگه جای طرح نداره، چون خروج از محل بحثه. محل بحث در قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه اینه که اون شروط با توجه به مضمونی که دارد، به حسب اون تعبیری که قبلا میشد، همون شرایط ثمانیه‌ای که مرحوم شیخ در بحث شروط برای صحت شروط گفته، اون شروط ثمانیه را دارد، فقط اشکالش اینه که غیر منصفانه هست. ولی اگر در جای این شروط غیر منصفانه فاقد اون شرط صحت باشه، با مقتضای خود عقد مثلا سازگاری نداشته باشه یا مقدور مکلف نباشه، اونا از محل بحث خارجه. روی این حساب به اون وجوه دیگهی مثل غیر مقدور بودن شرط یا قراری بودن شرط، جهالت در اون شرط، به اون وجود نمیشه برای ابطال این شروط غیر منصفانه استدلال کرد. البته اگه اون بعضی از این وجود تمام باشه، نهایتا اون شرط، خود شرط غیر منصفانه را، خود شرط غیر منصفانه را باطل میکنه، اما قرارداد مشتمل بر این شرط را نه، اون نمیتونه باطل بکنه. در شرط غیر مقدور در یه معامله اگه شرط بذارن شرط غیر مقدور، این شرط شرط فاسده، ولی فساد این شرط به فساد معامله منتهی نمیشه، به بطلان معامله منتهی نمیشه. از جهت اولا خروج از محل بحث هست، چون مفروض در بحث در شروط غیر منصفانه اینه که واجد شرایط ثمانیه‌ای که در کلمات مثل مرحوم شیخ در خیالات اومده، در واجد اون شروط هست، فقط اشکالش غیر منصفانه بودن هست. اون حساب اینا از محل بحث خارجه. ثانیا اگر هم بله اون استدلال به اون وجود تمام باشد، نهایتش اینه که خود شرط رو فاسد میکنه، اما فساد به قرارداد مشتمل بر اون شرط سرایت نمیکنه. خب به این ترتیب بحث در مقام دوم در قرارداد در شروط غیر منصفانه که حکم این شروط غیر منصفانه و حکم قرارداد مشتمل بر این شروط غیر منصفانه از جهت صحت و فساد، لزوم و عدم لزوم مطرح شده، تمام شده. یعنی وجودی که استدلال شده بود برای بطلان، هیچ یک از این وجود تمام نبود. نتیجه این شد که به مقتضای صناعت باید حکم به بعد صحت این شروط بکنیم با اون توضیحاتی که داده شده. یک مطلب از این مقام دوم باقی مونده که این جای بحث داره. اون مطلب عبارت از اینه که در بعضی از نوشته هایی که در بیان حکم شروط غیر منصفانه اومده یا در بعضی از دستورالعمل ها احکام قضایی که در مورد این شروط غیر منصفانه در بعضی از کشورها اومده، گفته شده به این که محاکم حق دارن در مورد شرط غیر منصفانه اون قرارداد مشتمل بر این شرط را تعدیل بکنن. بله، غیر از ابطال و حکم، بله، حق تعدیل قرارداد هم بیان شده که دادگاه ها، محاکم می توانن این قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه را تعدیل بکنه، به حدی اینو برساند با تغییر در مضمون قرارداد یا در مضمون شروط، اون را به حدی برساند که دیگه از حالت غیر منصفانه بودن خارج بشه، بشه شرط با رعایت انصاف. آیا حق تعدیل قابل توجیه هست یا حق تعدیل قابل توجیه نیست؟ وجهی برای این وجود نداره که محاکم یا حاکم شرط در مواردی که معامله از طرف افراد ایجاد شده با یک عیود و شروطی، حاکم شرط بخواهد تغییر بدهد این معامله را، برگرداند یا دادگاه بتواند برگرداند این معامله را، به تغییر بده او را به صورتی در بیارد که از حالت اون مورد بله مفسده خارجش بکنه، حق تعدیل نداره. این مطلبی است که از این بحث باقی مونده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.